ساعت 17 به وقت ایران، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. ایران حملات اسرائیل به لبنان را محکوم کرد. یک شهروند یهودی به دلیل سفر 13 سال پیش به اسرائیل در ایران زندانی شد. و مسعود پزشکیان میگوید اگر باز هم باران نیاید باید تهران را خالی کرد. درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. من رویا ملکی میزبان شما هستم. در 10 دقیقه پیش رو با گزیده‌ای از خبرها و یک گزارش، وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در بیانیه حملات اخیر اسرائیل به مواضع حزب الله در جنوب لبنان را جنایتکارانه توصیف کرد و آن را به شدت محکوم کرد. جمهوری اسلامی در بیانیه خود مدعی شده که این حملات با حمایت و همدستی همه‌جانبه آمریکا طراحی و اجرا می‌شود. تهران از سازمان ملل، جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواسته تا در برابر جنگ افروزی اسرائیل واکنششان دهند و خواستار توقف فوری حملات شده است. اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرده بود که مجموعه ای از اهداف حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده است. این حملات در حالی صورت گرفته که دو کشور از نوامبر سال 2024 در چارچوب توافق آتش بس قرار دارند. اسرائیل مدعی است این حملات برای جلوگیری از تجهیز دوباره حزب الله پس از کشته شدن حسن نصرالله در سال گذشته انجام می شود. خانواده کامران حکمتی، شهروند 70 ساله ایرانی آمریکایی، گزارش دادند که او به دلیل سفر به اسرائیل در سال 2012 به زندان محکوم شده است. به گزارش نیویورک تایمز، کامران حکمتی، جواهرساز ساکن نیویورک، از اردیبهشت ماه برای دیدار کوتاه به ایران سفر کرد و از تیر ماه در زندان اوین بازداشت است. به گفته خانواده حکمتی، دادگاه انقلاب کامران حکمتی را که پیش از بازداشت در حال درمان بیماری سرطان مثانه بود به 4 سال زندان محکوم کرده است، اما این حکم در شهریور ماه به 1 سال کاهش یافت. بر اساس قوانین ایران سفر شهروندان ایرانی به اسرائیل ممنوع است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، هشدار داد که اگر باز هم باران نبارد باید تهران را خالی کرد. همزمان درباره وضعیت ذخایر آبی تهران به طور رسمی وضعیت قرمز اعلام شده است. محسن اردکانی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، اعلام کرد که وضعیت ذخایر آبی این استان در شرایط اضطراری قرار دارد و افزود میزان ذخایر سطحی تهران به پایین‌ترین حد خود در 60 سال گذشته رسیده است. آقای اردکانی از مردم خواست با صرفه‌جویی دست کم 10% در مصرف آب به تأمین آب شهر برای 2 ماه آینده کمک کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در دیدار با رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در کاخ سفید توسعه همکاری‌ها در حوزه مواد معدنی کمیاب را یکی از اولویت‌های اصلی دولت خود اعلام کرد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، این کشور با امضای توافق‌های تازه با متحدان جهانی در پی گسترش زنجیره تأمین این منابع است. دونالد ترامپ همچنین آسیای مرکزی را منطقه‌ای بسیار ثروتمند خواند و گفت که می‌خواهد مشارکت آمریکا با این 5 کشور را قوی‌تر کند. 170 فعال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در ایران با صدور بیانیه برخوردهای امنیتی چند روز گذشته با شماری از نویسندگان و فعالان فرهنگی اجتماعی چپ را محکوم کردند. در این بیانیه آمده هجوم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به منزل گردانندگان و همکاران تارنمای نقد اقتصاد سیاسی و بازداشت مهسا اسدالله نژاد، شیرین کریمی، پرویز صداقت، هیمن رحیمی و احسان رفشار و بازجویی هر روزه محمد مالجو و رسول قنبری خاطره چپ‌ستیزی تاریخی جمهوری اسلامی را بار دیگر زنده کرد. امضا کنندگان بیانیه می‌افزایند هر چند امیدی به شنوایی گوش مقام‌هایی که هر روز تصویری تازه از رسوایی دروغ‌ها و شکست‌های آنها آشکار می‌شود ندارند، اما بر این باورند که حکومت در خیابان با سایه‌ها می‌جنگند، حالان که در میدان وجدان‌های مردم خاکریزهایش پی در پی در حال سقوط است. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد در ادامه فشارها بر مسکو به دلیل جنگ در اوکراین صدور ویزای چند بار ورود برای شهروندان روسیه را متوقف می‌کند. در بیانیه بروکسل آمده است از این پس اتباع روسیه دیگر امکان دریافت ویزای چند بار ورود به اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و باید برای هر سفر جدید درخواست ویزای تازه ارائه دهند. مقررات جدید از روز شنبه 8 نوامبر به اجرا گذاشته خواهد شد. این تصمیم بخشی از مجموعه تدابیر جدید بروکسل برای محدود کردن رفت و آمد مقامات و شهروندان روسیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. این اقدام در حالی انجام می شود که روابط میان اتحادیه اروپا و روسیه پس از حمله نظامی مسکو به اوکراین در سال 2022 همچنان در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. همزمان با ادامه دور سوم گفتگوهای طالبان، افغانستان و پاکستان، مقام‌های طالبان اعلام کردند نیروهای پاکستانی با حمله به منطقه استپین بولدک در ولایت قندهار، آتش‌بس مورد توافق در مذاکرات پیشین را نقض کردند. علی محمد حقمل، رئیس اطلاعات و فرهنگ استپین بولدک به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گفت در این حملات که با سلاح‌های سبک و سنگین انجام شد، 4 تن کشته و دست کم 5 تن زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با ابراز تأسف از این حادثه گفت نیروهای طالبان برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان هنوز واکنشی نشان ندادند. در مقابل، وزارت اطلاعات پاکستان مدعی شد که تیراندازی ابتدا از سوی طالبان آغاز شد و نیروهای پاکستانی تنها پاسخ مسئولانه دادند. این در حالی است که منابع محلی ادعا کردند تیراندازی هوایی در یک مراسم عروسی در منطقه صورت گرفته است. اما روز پنجشنبه سهامداران اصلی شرکت خودروسازی تسلا در نشست سالانه خود بسته پیشنهادی پاداش و مزایا به ایلان ماسک، بنیانگذار این شرکت را تصویب کردند. در صورتی که آقای ماسک در 10 سال آینده بتواند همه شرایط تعیین شده را عملی کند، حدود 1,000 میلیارد دلار پاداش به صورت سهام تسلا دریافت خواهد کرد. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
ایلان ماسک، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت خودروسازی تسلا، با تایید سهامداران اصلی بزرگترین بسته حقوق و مزایای مدیریتی در تاریخ به مبلغ 1 تریلیون دلار را به دست آورد. بر اساس این بسته مالی، ایلان ماسک در یک بازه زمانی 10 ساله بیش از 423 میلیون سهم اضافی دریافت خواهد کرد و سهام او از 15% فعلی به حدود 25% افزایش پیدا می کند. این بسته مشروط پیشنهادی از آن رو که سرمایه گذاران از چشمنداز او برای تبدیل شرکت خودروسازی برقی به غول هوش مصنوعی و روباتیک حمایت کردند، با بیش از 75% آرا تصویب شد. بر اساس تحریک اکثریت سهامداران تسلا با آن موافقت کردند، ماسک تنها در صورتی پاداش کلان خود را دریافت می کند که ارزش تسلا به 8.5 تریلیون دلار، یعنی حدود 8 برابر ارزش کنونی آن برسد. از دیگر شرایط این بسته مالی برای آقای ماسک، تولید 1 میلیون روبوتاکسی یا تاکسی خودران، فروش 12 میلیون خودروی بیشتر، 10 میلیون اشتراک سیستم خودران و تولید 1 میلیون روبوت انسان نماست. ایلان ماسک برای رسیدن به این اهداف تعیین شده باید ارزش تسلا را بیش از 460% افزایش دهد و در صورت رسیدن به این اهداف و دریافت 423 میلیون سهم، درآمد روزانه او حدود 275 میلیون دلار در روز خواهد بود. تحلیلگران میگویند این طرح میتواند تلاشی برای حفظ تمرکز آقای ماسک بر تسلا باشد، زیرا او همزمان در شرکت‌های اسپیس ایکس و ایکس ای آی نیز فعال است. پیش از رأی‌گیری روز پنجشنبه، تسلا به سهامداران خود هشدار داده بود که عدم تایید این بسته پاداش ممکن است و از دست دادن ماسک و حرکت او به سمت پروژه‌های دیگر منجر شود. این پاداش در شرایطی به ماسک اهدا می‌شود که حمایت او از دونالد ترامپ و کار وی در سازمان کارایی دولت داج برای اخراج 10,000 کارمند فدرال و لغو برنامه‌های بشردوستانه سبب بروز یک جنبش اعتراضی سراسری شد و بر فروش خودروی تسلا به شدت اثر منفی گذاشته است.
گزارش شنیدید از جمشید زند درباره سهامداران اصلی شرکت خودروسازی تسلا که قراره به بنیانگذار این شرکت، یعنی ایلان ماسک، بودجه، یعنی پول 1,000 میلیارد دلاری به عنوان پاداش بدن در 10 سال آینده. اما در خبر دیگر، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه تحریم ها علیه احمد الشهر، رئیس جمهوری موقت، و انس حسن خطاب، وزیر کشور سوریه را لغو کردند. قطعنامه‌ای که در این خصوص توسط ایالات متحده پیشنهاد شده بود با 14 رأی موافق و رأی ممتنع چین به تصویب رسید. احمد الشهر قرار است دوشنبه آینده در کاخ سفید با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دیدار کنند. سپاسگزارم همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.